بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان معانی عقل به دیدگاه روایات، یکی از معانی که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه بیان میکند در معنای عقل این است که فرمودن ما یه مرتبه یه مراتب عقل رو داریم به نام عقل غریزی. عقل غریزی بر اساس ودیعه الهی است، اون چیزی است که خداوند به انسان عنایت کرده. تعریفش در واقع زمینه و استعداد یادگیری و تحصیل علم، صرف استعداد، صرف زمینه. این بستر وجود دارد در انسان که چیزی رو یاد بگیره، وقت این مرتبه از عقل رو بهش میگن عقل غریز. به طبیعت انسان برمیگرده و به عنایت و لطف خداوند. امتداد این عقل غریزی اگر در معرض تعلیم، تجربه و اکتساب قرار بگیرد، تربیت قرار بگیرد، این عقل یک معلوماتی رو به دست میاره. به این مرتبه از عقل میگن عقل مکتسب. انسان ها چه زن باشن چه مرد، چه بزرگ باشن چه کودک، چه بیدار باشن چه خواب، در عقل غریزی همه با هم برابرن، همه استعداد یادگیری رو دارن. منتها یکی از مشکلات در واقع تربیتی جامعه ما، تربیت نه، تربیت اخلاقی نه، تعلیم و تربیت آموزشی جامعه ماست. یکی از مشکلات در واقع نظام آموزشی جامعه ما این است که ما استعداد یادگیری رو داریم همگان، اما تشخیص زمینه استعداد رو نداریم. این یکی از بزرگترین معضلاته. معمولا هم این حرفا به جهان سوم برمیگرده. در جهان سوم یک سبکی از زندگی رو ترویج میکنن، شاخص میشه اون، همه اگه به اون طرف رفتن به تعالی رسیدن. من زمانی که درس میخوندیم این معنا بود دیگه، حالا با حفظ احترام برای همه زمینه های تحصیلی. مثلا میگفتن بچه هایی که خیلی استعداد دارن میرن رشته ریاضی، اونایی که مثلا فرض کنید یه خود متوسط هستن میرن تجربی، اونایی که مثلا فرض کنید که یه خود دیگه پایین تر هستن میرن انسانی. اصلا تو جامعه ما جا افتاده بود، اون که دیپلم انسانی بود خیلی راحت نمیگفت من دیپلم انسانی هم، چون به ملازمش در واقع راجع به او حکم میشد. تو انسانی هستی، انسانی استعداد زیاد نمیخواد، بعد تو آدم بی استعدادی هستی. آرکی جون نیست. در جهان غرب تمام تئوری‌ها و تمام اندیشه‌هایی که بر اساسش جهان رو در واقع دارن اداره میکنن در علوم انسانیه، چون اونجا تفکر و اندیشه میتواند سازنده باشه. البته در مهندسی و در پزشکی هم که خب جای خودشو داره دیگه، اما برای ماش که آی دکتر آی مهندس، ولی مثلا فرض کنید اگه طرف پی اچ دی داشت در رشته علوم انسانی خیلی تعویضش نمیگیرن تو کشور ما، حال که اینجوری نیست. خب یکی از اشکالات نظام آموزشی، همه استعداد دارن اما تشخیص اینکه این استعداد چه کارایی داره این در نظام ما نیست. البته نظام سیاسی رو نمیگم، نظام آموزشون. خب این عقل اگر تعلیم و تربیت و تجربه و برش آرز بشود میشه عقل مکتسب. ولی افراد در عقل مکتسب با هم چی هستن؟ متفاوتن. یکی عالم، یکی عالمتر، یکی اعلم. این متفاوت. در عقل مکتسب ما وقتی معلوماتمون رو نگاه میکنیم، اندیشه هامون رو نگاه میکنیم، افکارمون رو نگاه میکنیم، میدونیم ما دو تیپ فکر داریم، دو تیپ عقیده داریم. عقاید ما، تفکرات ما، من در علوم الهی مثال میزنم، ولی شما ها میتوانید در زمینه های دیگه هم مثال بزنید. مثلا در پزشکی قابل تطبیق، در مهندسی قابل تطبیق. حالا خواهیم گفت این رو. مثلا حالا ما در مثال مورد در فرض بفهمیم که در معارف دینی مثال بزنیم، بعد دیگه حالا ملاک دستومی خودتون جا به جا کنید. ببینید ما بعضی از اندیشه هامون، بعضی از تفکراتمون، بعضی از عقایدمون دانشه، از سنخ دانشه، شناخته. میگه که مثلا خدا رو باید، مثلا فرض کنید که خدا هست، جهان عالم دنیا فانی است، جهان آخرت ابدی است. خب رستاخیز در پیش است. اینا یه نحوه ادراک شناخته، شما رو به حقیقتی از حقایق جهان میرسونه، بیشتر از اینم نیست. اما یه سری از تفکرات هست ضمن باید و نبایده، در رفتاره. حالا خدا هست، اما مثلا فرض کنید این اندیشه دوم میشه، خدا را باید پرستید، باید توش وجود داره، باید خدا را پرستید. یا مثلا فرض بفرمایید که نباید دل به دنیا بست، باید در راه رضای خدا انفاق کرد، نباید به مردم ظلم کرد، باید دست زیر دستان را گرفت. اینم یک نوع اندیشه است، منتها از سنخ کنشه، عمله. اون اولی صرف دانش بود، هست، خدا هست، خدا یکی هست، خدا مجرد است. این به شما نمیگه چیزی رو از نظر رفتاری به شما اضافه نمیکنه، اون چیزی که به شما اضافه میکنه دانشه، صرف علمه. عقل مکتسب، اون قوه و نیرویی که به شما نسبت به حقایق پیرامون و اون چی که در جهان هستی هست شناخت میدهد، اینو بهش میگن عقل نظری. اما اون قوه و اون در واقع نیرویی که از عقل شما را وادار می کند به انجام یک سلسله اعمال، اینو بهش میگن عقل عملی. محصول عقل نظری جنس دانش است، محصول عقل عملی جنس واکنش و کنش است، رفتاره. عقل نظری قضایایی است که منتج به هست و نیست، است و نیست. عقل عملی قضایایی است که با بایدها و نبایدها شروع میشه، ناظر به رفتار انسانه، در مرتبه دوم اتفاق میفته، مترتب بر دانش شماست. به اصطلاح فنی عقل نظری جهان بینی ایجاد می کند، بینش ایجاد می کند، عقل عملی ایدئولوژی تولید می کند، رفتار می سازد. ولی اینها هر دو در مرتبه عقل مکتسب هستند که عقل مکتسب امتداد عقل چی هستش؟ غریزی است. صرف زمینه استعداد، صرف و زمینه استعداد میگه عقل غریزی. اما وقتی این تفاوتش با هم چی میشه؟ اینو خانوما بهتر میفهمن، البته آقایون هم خوب میفهمن. حالا عرض بکنم فرق بین بلریان و الماس چیه؟ هر دو یه حقیقتن، اما بلریان الماس چیه؟ تراشیده است. خانوما میفهمن چون زیبایی شناسیشو قویه، آقایون میفهمن چون پولشو میدن. تفاوت داره با هم دیگه. عقل نظری الماس تولید میکنه، عقل عملی بلریان تولید میکنه. یعنی اون محصول جهان‌بینی شما میشه در واقع عقل عملی، میشه یک رفتار. به خاطر همینه میگه حرف بزن تا بگم راجب چی فکر میکنی، چجوری فکر میکنی. وقتی در جلسات خواستگاری همش راجب ماشین صحبت میشه، خونه داری، ماشین داری، کار داری، خب این یعنی که جهان‌بینی طرف مقابل مادیه دیگه. وقتی همه سوالات اینه که خود تو چجوری بخوای دختر من خوشبخت کنین، میگه آقا من ماشین دارم، کار دارم، دستت درد نکنه. اما وقتی از داماد بپرسن تو چجوری بخوای دختر من خوشبخت کنین، جواب میده تا خوشبختی رو چی بدونی؟ تو خوشبختی رو چی میدونی؟ حالا بحث من خواستگاری نیه، اما خواستم بگم که گفت آقا حرف بزن تا بگم چی فکر میکنی. حالا خدا وکیلی اینم تطمیمش کنم، اگر اهل جهانبینی دینی نیستی عداشو در نیار، چون تاب و توان پرداخت بهاشو نداری. اگه واقعا برات مهمه که داماد پول داشته باشه، بی خودی از دینش سوال نکن، چون یه های متدین فقیر گیره میاد، بعد پس فردا نمیتونه اینو تحملش کنه. این خیلی خودش سخته، این خودش دلسردی تو زندگی میاره. کستی ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن. هم جنس خود آدم پیدا بکنه میتونه باش زندگی کنه. او زندگی های ناکامی که هم جنس وجود نه، هم جنس فکری وجود نداره. آره اگر هم نیستی خیلی نمیخواد از کسی در بیاری. اینو حالا چون ممکنه کسی گوش بده میگه آجا گفتش که، بعد راجع به مادیات صحبت بکنه. پس عقل عملی و عقل نظری، این که معناش مشخص شد، شد؟ یه همون بود که جلسه پیش معلوم نشد. حالا همین عقل نظری تقسیماتی داره، خیلی سخت نیست، یه خود توجه میخواد. میشه معنای پنجم این که، معنای ششم این که از عقل مرحوم مجلسی بیان کرده. عقل غریزی و مکتسب شد معنای چندم؟ چهارم، پنجم بود. اما ما از دلش عقل نظری و عملی رو در آوردیم، حالا خود عقل نظری رو بذاریم تیتر عقل معنای ششم برای عقل، که فلاسفه هم همین معنای از عقل را مد نظر دارن. اگر در کتاب‌های فلسفی از عقل صحبت می‌کنن، راجع به همین مرتبه از عقل صحبت می‌کنن. تقسیماتی برای عقل نظری. عقل نظری اون قوه و نیرویست در انسان که انسان به واسطه اون بتونه چیکار بکنه؟ به واسطه او به شناخت حقایق نظام هستی کما هو حقه محصولش قضایایی با هستها و نیستها، معلوماتی از سنخ دانستن و دانش. این عقل نظری دارای تقسیمات چهارگانه است. چهارگانه طولی، یعنی اول الف، بعد ب هست، بعد جیم، بعد داله. این چهار تا. خب اولین مرتبه از عقل هیولا، اولین مرتبه از عقل نظری رو بهش میگن عقل هیولانی. عقل هیولانی، هیولا که بلدی بنویسی، همون هستش. منتها در مباحث فلسفی وقتی راجع به هیولا صحبت میشه، مراد اون حیوان و اون موجود موهوم وحشتناکه که شما مثلا فرض کنید از یه چیزی که خیلی زشته تعبیر بکنید، یا مثلا هیولا میمونه، یا مثلا فرض کنید این عقل هیولانی، مراد اون نیست. ما در فلسفه یه بحثی داریم میگن اولین مرتبه که هنوز ورود پیدا نکرده به فعلیت و کمال هر حقیقت رو تعبیر به هیولا میکنن. موجودی که استعداد داره برای دستیابی به کمال، اما هنوز ورود به کمال پیدا نکرده. این چیز، چنین چیزی رو در فلسفه ازش تعبیر میکنم به هیولا. حالا یه مثال میزن، یه چوب اینجاست، این چوب میتواند تبدیل به یه میز بشه، صورت میز به خودش بگیره، کمال میزی رو به خودش بگیره، میتواند تبدیل به صندلی بشه، میتونه تبدیل به چی بشه؟ تخت بشه، میتونه تبدیل به کمد بشه، میتونه تبدیل به کتابخونه بشه، میتونه تبدیل به منبر بشه. صورت‌های مختلفی را میتواند به خودش بگیره. درست شو؟ این چوب استعداد گرفتن صورت‌های مختلف رو داره، ولی هنوز به صورت خاصی در نیامده. به اون مرتبه میگه هیولا. یه حقیقتی که آمادگی گرفتن فعلیت‌های مختلف رو داره، گرفتن کمالات مختلف رو داره، ولی هنوز ورود پیدا نکرده. اینو بهش میگن هیولا. درست شو؟ هیولا به اصطلاح دیگه میشه صرف استعداد. ببینید این دیوار از نظر هیولانی هیچ وقت استعداد یادگیری نداره. لذا نمیگن مثلا فرض کنید این عقل هیولانی داره. اما شما که انسان هستید، صرف انسان بودنتون موجب این معنا میشود که ما حکم کنیم شما زمینه یادگیری رو دارید. حالا یا میرید یاد میگیرید یا نمیرید یاد بگیرید. بعد به شما میگن دارای مرتبه عقل هیولانی هستی. یه موجوداتی اصلا ندارن این مرتبه رو، یعنی استعداد یادگیری نداره. استعداد یادگیری یعنی که زمینه یادگیری رو نداره. حیوانات زمینه یادگیری رو ندارن، در دایره غرایزشون و در دایره شرطی بودن یاد میگیرن. یادگیری یعنی خلاقیت، نه اینکه یک عملی رو به صورت رباتیک انجام دادن، اون رو بهش یادگیری نمیگن. خب اولین مرتبه از عقل نظری رو اسمشو میذارن عقل هیولانی، قوه محض صرف استعداد برای رسیدن به فعلیت. در آینده چون یاد میگیره اسمشو میذارن عقل و الا نباید اسمشو بذارن عقل. این پیش فرض وروده به یادگیریه. بنابراین انسان در مرتبه اول عقل نظری دارای عقل چیه؟ هیولانی، یعنی زمینه یادگیری داره. خداوندم در قرآن کریم همین معنا رو می‌فرماید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خداوند شما را خارج کرد از شکم مادرانتون. لا تعلمون، شو هیچی نمیدونستید. اما زمینه دانستن رو از کجا ما میفهمیم؟ زمینه دانستن اینجا مطرح میکنه. قرآن ظرافتش همینه. وقتی میگه لا تعلمون شیئا، اگه انسان زمینش رو نداشت گفتن این جمله میشد چی؟ لغو. اما اینکه میگه لا تعلمون شیئا یعنی در بعد و ولادت چیزی نمیدونستی اما زمینه دانستن رو داشتی. برای اینکه خداوند حکیمه و حکیم حرف لغو نمیزنه، وقتی میگه ولا تعلمون شیئا یعنی بالفعل چیزی نداشتی ولی قوه یادگیری در شما وجود داشت. پس این مرتبه اشاره به عقل هیولانی است، استعداد یادگیری. مرتبه دوم، این کامل میشه، این استعداد در مسیر قرار میگیره، میشه عقل بالملکه. ملکه رو که بدونی چیه؟ یه دونه ب و الف و لام هم میذاری میشه بالملکه. عقل بالملکه. عقل بالملکه یعنی چی؟ انسان در مرتبه عقل بالملکه یک سری از معلومات اولیه رو داره که این معلومات اولیه رو از جایی یاد نگرفته، صرفاً از تراوشات عقل بشره. مثلا تصور وجود و عدم، این یک معلومه برای انسان، یه علمه، منتها در مرتبه عقل بالملکه. چرا عقل بالملکه است؟ چون میگیم کسی هنوز چیزی یاد نرفته از جایی چیزی رو یاد بگیره، یاد گرفته ولی از جایی یاد نگرفته. شاهدش چیه؟ مثالش چیه؟ شما میری در خونه مثلا کسی، بچه 3 سالش میاد، مثلا که بابا تو میشناسی، برمیگرده باباشو نگاه میکنه. این معنای میشناسی یعنی علم داری به بابات؟ این علم داری معنای علمو در مقابل جهل. یکی از معلومات اولیه است که هیچ بشری از جا یاد نمیگیره ولی میدونه. میگه بابات هست، اگه دروغ بهش یاد نداده باشی، اگه باشی میگه هست. این یعنی معنای وجود و عدم را میداند و این معنای وجود عدم را از جای یاد نگرفته. عقل در مرتبه بالملکه فعالیتش این است که معلومات اولیه ای رو در اختیار انسان میذاره که رأس المال همه انسان ها همین معلومات، همین معلومات. این در مرتبه تصورش بود، علم و جهل رو میدونه، وجود عدم رو میدونه و یه سری مفاهیم که حالا که لازم مثال بزن. شق دیگرش این است که هر آدمیزادی میدونه که اجتماع نقیزن چیه ها؟ محاله. الان در آن واحد، در این مکان واحد، این ساعت هم باشه و هم نباشه، این به حاله. البته اگه ما بتونیم بگیم که ساعت بودن و نبودنش اجتماع نقیزه اینه. چون این میشه اجتماع زدن. نه این حالا مثالش در آن واحد آره دیگه، نه بودنش چیز هستش، همین ساعت باشد در اینجا و همین ساعت در اینجا نباشه، امکان نداره. این یک چیزیست که اگر شما بتوانید به بچه تصوراتشو بگی میتونه تصدیق بکنه که آقا اجتماع نقیزه این امریز ماها، اینو میتونه تشخیص بده. اینا معلومات اولیه انسانه که با الکلو اعظم و منل جزئهی، هر کلی از جزء خودش چیه بزرگتره. ظرف کوچک جایگاه مظروف بزرگ نیست. اینا جزء معلومات اولیه است در مرتبه عقل بل ملکه. مرتبه بعدی عقل بالفعل، یعنی انسان با این معلومات اولیه می رود به طرف به دست آوردن معلومات ثانویه با استفاده از بدیهیات، امور نظری رو به دست میاره. اون مرتبه از عقل که حلال مشکلات به دست آورنده در واقع علم جدیده، اون عقل چی آقا؟ بالفعله. متعاب به دست آوردنش مترتبه بر چیه؟ بر اون عقل بالملکه است. یعنی یه معلومات ابتدایی رو دارید، بر اساس اون معلومات ابتدایی معلومات جدید رو دست میارید که همون فرایند فکره، همون فرایند چیا؟ در واقع تعقله، که تو بحث شناخت راجبش صحبت کردیم، گفتیم آدم با یه مسئله مواجه میشه، بعد این مسئله رو تشخیص میده که جزء چه گروهی هست، بعد معلوماتی که سابق داشته رو میره پیگیری میکنه، یک نحوه مناسب منطقی رو بینش قرار میده، چینش منطقی بین در واقع معلومات گذشته شما رو میرسونه به یک معلوم جدید. شما میدونید بالبداهه جهان چیه ها؟ حادث، جهان متغیره. بالبداهه راجبش خیلی هم فکر نمیخواد بکنید. نگاه میکنید میبینید مثلا همین جهان پیرامون شما گاهی روزه گاهی چیه ها؟ متغیره دیگه. گاهی تابستونه گاهی زمستونه، زمستون گاهی سرده گاهی سردتره. خب این تغییره. درست شد؟ بعد میگید که هر تهر متغیری هم حادثه. خب اینا که خیلی ساده‌ایه. خب بالاخره حادثه یعنی چی؟ هر چیزی که حادثه یعنی نبوده پیدا شده. وقتی جهان اطراف شما متغیره، متغیرم چی هستش؟ حادثه، یعنی نبوده پیدا شده. شما چه نتیجه میگیره از کنار این دوتا، اینا رو کنار هم گذاشتن که جهان چیه؟ این یکی از بزرگترین مسائل علمیه که آیا جهان حادثه یا جهان قدیمه. مخلوقات الهی ازلی هستن یا نه ازلی نیستن؟ ازلی نیست. اگه ازلی باشن توجه کن، خب این از عقل بالملکه، از عقل بالفعل به دست آوردید شما، منتها با استفاده و چینش مقدماتی که به واسطه عقل بالملکه به طور بداهه شما در خودتون داشتید. شما جهان متغیره، هر چیزی که تغییره یعنی یه روزی نبوده پیدا شده، بس حادثه. جهان متغیره، متغیر یعنی که حادثه، پس از کنار هم قرار دادن به نتیجه برسید که جهان چه ها؟ حادثه. شما میری ببینی آقا جهان نظم داره، همیشه خورشید از کجا طلوع میکنه به کجا غروب میکنه، از شرق طلوع میکنه به غرب، این نظمه. نظم توی ذهن شما این است که هیچ‌وقت اتفاقی نیست. چرا؟ چون اتفاق امر دائمی نیست. اتفاق امر دائمی، از عمر خورشید چند سال گذشته، حالا هر چند سال که میگید سرش دعوا نمی‌کنید، هر چند سال که میگید، حالا کسی اعلام نکرده که آقا خورشید دیروز هم مغرب طلوع کرد، به مشرق هم غروب کرد، هیچ کس هم چه گزارشی نکرده. دائما خورشید از مشرق طلوع میکنه و به مغرب غروب میکنه. این یه نظم دیگه، یه پدیده نظم. بعد شما میگید هر امری که نظم دارد دائمی است. هر امری که نظم دارد چی آقا؟ دائمی است. وقتی دائمی شد یعنی اتفاقی نیست، درست؟ وقتی اتفاقی نیست یعنی همواره هر پدیده منظمی دارای چیه؟ نازمه. این آخری، این آخری که شما میگید هر چیزی که منظم است دارای نازم است، به واسطه عقل بل ملکه به دست، عقل بل فعل به دست میاد. چون اون دوتاش که ابتدایی بود بدیهیه دیگه، منتها بدیهیه افراد با هم متفاوت. الان عالی ترین مسائل ریاضی برای کسی که دکترای ریاضی داره چیه؟ بدیهیه، چون ممارست باش داره. اما من که مثلا رشتم ریاضی نیست، بیشتر از دو تا چهار تا برام بداهت نداره. هر کسی حوزه بداهت معلوماتش برمیگرده به میزان ممارستش. چقدر شما به این پدیده ممارست داری، چقدر با این پدیده معنوسید شما. این هم عقل بالفعل. بالاتر از این عقل بالفعل عقل مستفاده که برای همگان حاصل نمیشه. خیالتون راحت، ما اگه برسیم در عقل نظری به همین عقل بالفعله، بیشتر هم نمیرسیم. چرا؟ حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، حداقل بدون چیه که نداری؟ عقل مستفاد، مستفاد باسیم. عقل مستفاد رو نداریم. زیر این قمت خضرا 14 نفر فقط دارن، بیش از اون 14 نفر کسی این مرتبه از عقل درشون فعال نیست. با این از که تمام معلومات در نفس اونها حاصله، حاصله یعنی تمام معلومات نظری را دارن. یک، داشتنش یعنی چی؟ حاصله. دو، نسبت به تمام اون معلومات نظری التفات و توجه دارن. شما الان مثلا مهندس هم که باشی فقط یک سری معلومات داری، اما با اون معلوماتت هیچ توجهی نداری، مگر این که بیای سر کتاب، بیای سر قلم ببینی چی داری چی نداری. الان که نشستی نمیدونی چی داری چی نداری، التفات نداری. حاصل هست اما حاضر نیست، دچار غفلته. لکن مرتبه عقل بالمستفاد آن مرتبه ایست که تمام معلومات نظری نزد او حاصل است، یک، و در نزدش حاضر است، دو، او در واقع جهان است علمی شبیه جهان عینی، فوتوکپی خارجه. هر چی که در خارج وجود دارد در نفس وجود دارد. یه همون مرتبه است که وقتی عمر بعد ابن ابی طالب گفت آقا چرا وقتی از تو سوال میکنیم وای نمیسی نقطه سر خط، یه خود فکر کنی بعد جواب بدی، بلا فاصله شروع کنی به جواب دادن. حضرت فرمود، دست مبارک شد بالا، گفت چند تاست؟ گفت جواب سوال منو بده. حضرت فرمود این چند تاست؟ گفت خب این که معلومه 5 تاست. فرمود تمام حقایق عالم برای ما به همین وضوحه، منتها تو در شمارش انگشتان دست، من در تمام معلومات. این میشه عقل مستفاد. در عقل مستفاد انسان به مرتبه ای میرسد که تمام حقایق نزد او حاصل است، دو، تمام حقایق نزد او حاضر است، یعنی دچار غفلت از اون موارد نمی شود. اینه که یه ها میبینی امام صادق علیه السلام وقتی کلاس درس میذاره مراتب و حلقات مختلف علمی در درس او تشکیل میشه، گاهیش فقه، گاهیش فلسفه است، گاهیش مثلا فرض بفرمایید که قرآن، گاهیش مثلا حدیثه، گاهیش کلامه، هرچی که سوال میکنن جواب میده، چون همه معلومات دست او حاضره. این حضور در معلومات در نزد یک فرد به واسطه عقل مستفاده. وقت گاهی انسان نسبت به اون معلوماتش توجه تفصیلی داره، توجه تفصیلی که باعث میشه از دیگری غافل نشه، میشه زمینه وجودی لا یشغله شأن عن شأن. پرداختن به یک زمینه او را از در واقع توجه به زمینه دیگر باز نمی‌دارد. این در بین بشر در 14 نفره. والا اگر بتوانیم یه همچین فرایندی رو به خدا نسبت بدیم، خود خدا فقط عقل بالمستفاده. البته عقل عنصر مادی است، ما به خدا نسبت نمیدیم، اما اینکه حقیقتی باشه که همه معلومات نزد او حاضر باشن، فقط خود خداست. خیلی سخت نشو، او اولیش که خیلی خبری نبود عقل هیولانی، و دومیش هم که معلومات بدیهی بود، مثل که من میدونم وجود چیه، عدم چیه، حالا شاید تعریفش نتونم بکنم، اما بالاخره مفهوم وجود رو میفهمه. چی میگی بابات هست؟ میگه آره هست. آیا من مفهوم وجود رو فهمیده باشه دیگه؟ وقتی میگه نیست، باید مفهوم عدم رو فهمیده باشه. میگه بابات رو میشناسی، باید مفهوم علم رو، باید بدون علم به چی پدیده میگن. وقتی براش توضیح میدی آقا مثلا فرض کنید این ساعت الان میتونه هم باشه هم نباشه، میگه نه نمیتونه. اینا رو نرفته جایی یاد میگه، در ذات خودشه، ترابشات عقل خودشه. به این مرتبه میگه عقل بل ملکه، بعدش میشه عقل بل چی؟ آقا بلفل. یعنی از اون علوم بدیهی خودش یک سری از در واقع معلومات نظری رو، معلومات در واقع ناشناخته را اکتشاف میکنه. رسی قوهی که انسان را از معلومات بدیهی به مجهولات میرسونه، اینو بهش میگن عقل بالملکه. اما مرتبه بعدی عقل چی آقا؟ ببخشید، اینو بهش میگن عقل بالفعل. مرتبه بعدی عقل مستفاده، که همه معلومات در واقع خارج در نزد او اولا حاصل است، ثانیا حاضر است، این التفات داره. اینجور عقل مستفاد در جنس بشر کمتر یافت میشوند، معمولا یافت میشوند. خب عقل به این معنا که گیرنده است، یاد میگیره. عقل به این معنا، عقل در مرتبه عقل نظری که مراتب مختلفش هیولانی، بلملکه، بلفعل بود، عقل در این معنا مدرک چی آقا؟ کلیات. چرا آقایان و بانوان محترم، تعلیقا به شرط محال تو بحث شناخت من گفتم که معلومات انسان گاهی حسی هستن، معلومات حسی. یادتون هست که نه این که شما با حواس پنجگانه به دستش بیاری، این که من شما رو میبینم یه معلومه دیگه. معلومه حسی محصولش جزئیه. بعد مرتبه دومش میشد معلومات چی؟ خیالی. معلومات خیالی امتداد معلومات حسی هستن. من شما رو میبینم، خودتو، این میاد در فضای ذهن من، به واسطه یه حس مشترک میره در مرتبه ذخیره سازی به نام حافظه. حافظه انباره، منطقه انبار معلوماتتونه. بعد مثلا من نشستم، الان نشستم، بعد به مناسبت یاد شما میفتم، تصویر شما میاد توی ذهن من، شما رو ندیدم، ولی تصویر شما میاد توی ذهن من. به اون میگن علم خیالی. مرتبه اول علم حسیه، تا مادامی که من دارم شما رو میبینم این میشه حسی، چشمم رو بستم، ولی به نوع یاد آها که افتادم میشه علم خیالی. این علم خیالی هم محصولش یه جزئیه، چون امتداد علم حسیه. یکی هم داشتیم علم وهمی بود، از جنس صورت نبود. اگه یاد من، چون اگر دارم به کلیاتش اشاره میکنم دیگه، برگردی در بحث در عرض کنم حضورتون که جلسه 13 بحث شناخت، جلسه 13 بحث شناخت، ما تو چه بحثی هستیم؟ انسان شناسی هستیم. یه بحثی بود قبلا، بحث شناخت. جلسه 13 من این مطالب رو مبسوط گفتم، اینا با هم مرتبط. من علکی که نمیخوام وقت آقایان و خانم رو پر کنم، که ما بخوایم انشاءالله با یک اندیشه باز به سوی خداشناسی بریم تا یه نتیجه بهتری از خداشناسی های گذشته بگیریم. تمام به تلاش هم این است که ارتباط شما رو با این درس قطع نکنم. این که من فردا باید درس بگم و پنجشنبه نوبت این درس، اما اینکه من گفتم چهارشنبه، فردا پنجشنبه تعطیله، من میخوام زودتر این به سامان برسه تا من وارد چی بشم؟ اصل مطلب بشم. اینو برای من اصلی است. منتها من چیکار کنم که در جاهای دیگه به شما انسان شناسی یاد ندادن؟ این مقصرش من نیستم. ولی اگه من نظریه داروین رو مطرح نکنم، به اون بسط البحث یعنی مبسوط بودن، خب یکی از مشکلاتی که شما در برهان نسب پیدا میکنید نظر داروینه. حالا ما انشاءالله توی بحثای اخلاقی، خب مثلا فرض کنید نظریات فرویدو که مطرح بکنید، باز برمیگرده به بحثای انسان شناسی. منتها خب دیگه من واقعا نمیخوام اونقدر مبسوط صحبت بکنم. ولی اگه آدم اون حقایقی که آقای فروید مطرح میکنه به طور انسان شناسی یاد بگیره، میفهمه که اون آدم حرف بی ربط زده، چون حقیقت انسان رو نمیشناسه و حرفا رو باور میکنه. حالا کاری ندارم. یه بخشیش هم بود تصورات وهمی شما بود. تصورات وهمی شما از جنس صورت نبود. من صورت آقا رو میبینم حسی، میره توی ذهنم، راجبش فکر میکنم، میشه تصور خیالی، بازم صورت حسیه، یعنی ابعاد داره. اما برخی از معلومات من چی هستن؟ از جنس معناست، صورت ندارن. مثل محبت، متو محبت چی؟ والدین، یه معنا جزئی. اینو با قوه وهم من به دست میارم. خب معلومات حسی، معلومات خیالی، معلومات وهمی من جزئی هست. در مقابل این سه تا من یه حقیقت دارم به معانی کلیه. اون چیزی که معانی کلی رو برای من به دست می آورد کیه؟ عقله. اون وقت اون عقلی که این کارو میکنه کدوم عقله؟ عقل نظریه. اون وقت عقل نظری در واقع از اقسام عقل مکتسبه. اون وقت عقل مکتسب امتداد عقل غریزیه. اون وقت در این عقلی که میتواند مدرک کلیات باشه، هیولانی که نیست، اون که استعداده، بلملکم که نیست، اون که فقط بدیهیاته، میمونه چی آقا؟ عقل بلفه. این است که سازنده و مدرک کلیات برای بنده هست. مدرک کلیات هم که میدونه چیه دیگه، کار کرده عقل چند تا بود؟ 6 تا. عقل برای آدم 6 تا کار میکنه. عقل برای آدم چیکار میکنه؟ 6 تا کار میکنه. این حالا به بحث جلسه 13 ما برگردید در بحث شناخت، که دیگه حالا من اگه بخوام دوباره این بحث رو تکرار بکنم، یکیشی بود که در واقع مفاهیم حسی رو با هم چیکار میکرد؟ ترکیب میکرد. شما با حستون اسب رو دیده بودید توی انبارتون به عنوان حافظه نگه داشته بودید، بعد پرنده هم دیده بودید باز تو حافظتون نگه داشته بودید، عقل میاد وسط، بالا پرنده میگیره میذاره توی بدن اسب، تبدیلش میکنه به اسب بالدار. ترکیب مفاهیم حسی. این کار کیه؟ بله؟ کار عقله. این کار عقله. اسب بالدار. اسب بالدار یه حقیقت جزئی یا کلیه؟ کلیه. چرا؟ چون کلی اون حقیقتی است که بر افراد کثیر قابل انطباقه. اونا رو یادتون نره، من اونا رو الکی نگفتم، خدا وکیلی. اونا چیز مهمیه. اون بحثی که ما اونجا انجام دادیم و من فقط در علم حصولی به تمامیت رساندم، اون یک بخشی از شناخت شناسیه. در حوزه تحت عنوان بحث‌های فلسفی ازش یاد می‌کنم. من یک دوره 20 جلسه فلسفه گفتم، اونو یاد داشته باشه، اونو حقیقت برای تفکرتون، برای پویایی تو خیلی موثره، خیلی موثر. یکی دیگه کار کرده عقل مقایسه است، مقایسه بین مفاهیمه. این از اون بلندتره، این از اون پرنورتره. شما در عالم خارج چیزی برای پرنوری نداری، نور داری. منتها یک حقیقت هست که نوره، مثلا فرض کنید 1000 واحدیه، 1000 شمعیه، یا حقیقت دارید که نور 100 شمعیه. شما 1000 شمعی دارید و 100 شمعی پر نور و کم نور ندارید که. این پر نور و کم نور، بلند و کوتاه، چاق و لاغر، اینا همه کار چیه؟ مقایسه عقله. عقل این صورتها رو با هم مقایسه میکنه، میگه آه این بهتره. مقایسه کار تجرید، کارش کار تجریده. اگه یاد عزیزان باشد، ما گفتیم هر حقیقت داره دو نوع خصوصیته، یه خصوصیت ذاتی، یه خصوصیت عرضی. خصوصیت ذاتی اون است که قوام اون شی به همون خصوصیته. من از شما بپرسم قند چجور موجودیه؟ بله؟ خصوصیت قند چیه؟ ذاتیشه. چرا؟ چون اگه از قند شیرینیشو بگیری دیگه قند، اگر روغن چربیشو بگیری دیگه روغن، اگر از نمک شوریشو بگیری دیگه نمک. اصلا حقیقت نمک همون شوریه. این که حالا رنگش سفید باشه نباشه، سنگ باشه پودر باشه، اونا عوارضن. اینا خصوصیت های ذاتی هن. بعضی از خصوصیت‌ها خصوصیت‌ها عرضی‌اند، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. خب حالا شما راجع به زیت صحبت می‌کنید. زیت داره دو نوع خصوصیت، خصوصیت ذاتیش که انسانیت چه. من از شما بپرسم زیت، حالا شما زیت خیلی نمی‌شناسید. ما معمولاً در درس‌های حوزوی وقتی جلو می‌ریم مثال به زیت می‌زنم. این وحدت در مثال در همه علوم هست. یعنی شما اگه زبان انگلیسی که بخوای بخونی، مثالی که میزنم میگم مستر براون مثلا این حرف رو زد، آقای قهوه‌ای مثلا. این آقای قهوه‌ای دورانی که ما انگلیسی بخوندیم بود، حالا هم تو کتابای بچه‌ام نگاه میکنم میبینم با این آقای باز هست. وحدت در مثال همواره هست. اینجوریه که فقط ما دیگه حالا عادت کردیم به زید. زید بابا اسمی آدمه. آره. خب این زید ازتون سوال میکنم کیه؟ شما میگی آدمه، یعنی میگه چیه؟ انسانه. درست شما میگه آدمی یعنی انسانه دیگه، یعنی خصوصیات انسان رو داره، حقیقتش و ذاتش چیه؟ انسانیته. منتها چجور آدمیه؟ میگید مرده، قدش بلنده 180، عینک میزنه، لاغره، ریش داره، موش بلنده. اینا همه وقت خصوصیات آقای زید ها، ولی خصوصیت های عرضیشه. حقیقت زید قد 180ش نیست. حقیقت زید عینک بودن، عینک زدنش نیست. نه همین لباس زیباست، نه همین لباس زیباست. اون بنده خدا گفت نه همین لباس زیباست نشان آدمی هست، یعنی عوارض نیست آقا، ولی نه میشه انواع اقسام مختلف کن. انصافا حکمت داره سعدی، انصافا حکمت داره. توجه فرمودی؟ خب حالا خصوصیت های عرضیش، قدشه، وزنشه، ظاهرشه، بوره، چشماش آبیه، اینا اینا. خب عقل کارش تجریده، یک حقیقت رو میذاره، خصوصیات رو از حقیقت چیکار میکنه؟ جدا میکنه. متو کدوم خصوصیات؟ خصوصیت‌های عرضی، چه خصوصیت ذاتی که قابله چیز نیست که، تجرید نیست که. شما نمیتونید یک حقیقت رو از خصوصیت‌های ذاتی جدا کنید. اگه شما حقیقت از خصوصیت ذاتی جدا کردید، از اون که او حقیقت نیست، مثل میمونه که بگی آقا روغن دارین اما چرب، مثلا امکان نداره. اگر هم میبینید مینویسن میگن چربه، چربی ضرر، اونا دیگه با خودشونه، اونا دیگه با خودشونه. نوشابه قند داره، منتها قندش ضرر داره، اون من دیگه نشده فهمم. حالا اون رو باید در واقع در رشته خودش هم. ببینید حقیقت قند شیرینیشه، منتها میگم اون شیرینیه ضرر نداره. حقیقت روغن چربیشه. شما نمیتونی بگی اما یه روغنی کش کنم چرب نیم، اما روغن نیم آب. این هم یک کار عقل بود. یکی دیگه کارهای عقل تجزیه است. همه خصوصیت های ذاتی رو بتونه تجزیه کنه. میگه آقا زید انسان بود با یه عوارضی، خب جدا کردیم انسان عوارضش رو کنار، این میشه تجرید. تجرید در خصوصیت های چی اتفاق میفتاد؟ عرضی. اما تجزیه در خصوصیت های چی اتفاق میفته؟ در خصوصیت های ذاتی. و آقا این انسان بخشش حیوانیته که در این بخش با اسب و نه شریکه. خدا رحمت کنه، ما یه استاد داشتیم وقتی میخواست بگه که ال انسان و حیوان و ناطق، بعد میفرمودن به این که خب شما که حیوانی، بعد میگفت دونه جناب مثلا الاغ هم حیوانه. خب این در بخش حیوانیتشه، اما تفاوت انسان با اون حیوان اسب در چیه؟ اون فصلشه، تجزیه میکنه اجزاء خصوصیت ذاتی اون حقیقت رو، دیگه بخشی از این زید حیوانیته، بخشی از این وجود زید ناطقیتشه، یعنی همین قوه عقلشه. توجه فرمودی؟ و مثلا اون بخشی از اون وجود زید که حیوانیته، حیوان وجه مشترک انسان است با تمام گونه های جاندار، اسب و الاغ و همینا. ولی وقتی ناطقیت میاد، ناطقیت میشه عرض خاصه، حقیقت خاص و مختص به انسان، دیگه هیچ موجود دیگه ناطقیت نداره. مراد از ناطقیت گویایی نیست، ناطقیت مراد یعنی تفکر. خب این هم شد چند کار، تجزیهش رو هم گفتیم. پنجمیش تعمیم مفاهیمه، مفاهیم رو تعمیم میده. حالا این دیگه تعمیم و اینا چیه، به جلسه 13 بحث شناخت رجوع بکنید. الحمدلله.